بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين یک مسئله ای که در باب جهان بعد که آخرین سفر انسان به اونجاست و در اونجا بر اساس اراده خداوند قدرت پروردگار زندگی نیکان و مجرمان ابدی همیشگیه. در قرآن مجید مطرحه مسئله یقین و باور و ایمان به جهان بعد. البته قرآن مجید خیلی ساده و آسان مردم رو دعوت نمی کنه که به قیامت یقین داشته باشیم، ایمان داشته باشیم، بلکه از سوره مبارکه بقره که سوره دوم قرآنه تا جزء آخر قرآن یه سلسله دلیل اقامه میکنه که راه باور کردن قیامت رو برای مردم آسان کنه. دلایل قرآن در این زمینه مختلف گوناگونه، آیاتش هم کم نیست. برای نمونه یک آیش رو براتون قرائت میکنم که پروردگار عالم از وجود خود انسان دلیل گرفته برای اینکه جهان بعد قیامت حتمی و قطعا برپا میشه. دلیل پروردگار که از خود انسان گرفته و به انسان تحویل داده اینه که می فرماید انشأها اول مرتن اهوه به کل خلقین علیم. انشأها اول مره، معنیش اینه که شما انسان‌ها یه روزگاری نبودی. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، نبودی که دربارتون صحبت بشه. خب کجا بودیم که پروردگار می‌فرماید نبودید که دربارتون حرف زده بشه؟ و این انشأها اول مرتن چی میخواد بگه به ما که یه روزی نبودیم؟ اون روزگاری که ما نبودیم یعنی موجود نبودیم، مخلوق نبودیم، انسان نبودیم. خب روزی که نبودیم و موجود نبودیم، اون روز ما چه وضعی داشتیم؟ قرآن مجید می‌فرماید خاک بودیم، همین خاکی که روی کره زمین. خوب شما یه روزگاری به صورت خاک مرده بودید، چه فعل و انفعالی ما در این خاک ایجاد کردیم؟ از این خاک گیاه رویاندیم، این گیاه سبز شد و دانه پیدا کرد و حبه پیدا کرد و حبوبات درست شد و سبزیجات درست شد و میوه‌جات درست شد از همین خاک. که صدها بار دیدیم، هم از اولی که تهران بودیم تو همین منطقه دیدیم که اینجا محدوده کشاورزی بود، 10 هکتار 5 هکتار زمستون خاک مرده ریخته بود. از اواسط اسفند تا خرداد همه چی رو رویاند. یه مقدار از این رویدنی ها رو گاو خورد، گوسفند خورد، بز خورد. دو جور غذا برای پدر و مادر ما از خاک تهیه شد، یکی همین حبوبات و سبزیجات و میوه‌جات بود، یکی هم گوشت حلال دامها بود که اونام گوشتشون رو از همین گیاهان پیدا کردن. این پدر و مادر ما که خدا رحمتشون کنه عروسی کردن، دو جور غذا خوردن، یکی رویدنی های زمین رو، یکی هم همین گوشتای حلال رو. در درون پدران ما و مادران ما چه اتفاقات عظیمی افتاده که آدم وقتی در این کتابهای علمی میخونه ماتش میبره. واقعا آدم ماتش میبره که پروردگار عالم از غذاهای جویده هضم شده بدن پدر من بین صلب و ترائب نطفه رو ساخت. به این سادگی هم نیست مسئله. معلوم نیست برای همین کارخانه بدن و کارایی که میکنه تا حالا چند هزار کتاب علمی نوشته شده. یه آیه‌ای در قرآن خیلی جالبه به همه دستور میده، میگه که تو تمام رشته‌های گوناگون حتی درباره نبوت انبیا، درباره قرآن، درباره طبیعت، درباره فعل و انفعالاتی که در جهان هست، فاسأل به خبیرا. از آدمایی که آگاه به این مسائل بپرسید. خب آیه شریفه می‌فرماید خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه. این من نطفه امشاج تمام معجزه قرآن مجید مال همین کلمه امشاجشه که چقدر پروردگار عالم از این سفره جهانی که خودش خلق کرده عنصر رو آمیخته با هم دیگه کرده تا یه دونه نطفه درست شده در کارخانه بدن پدر. حالا برای ما نطفه جزء نجاسات، اگرم از بدن بیاد بیرون، اگه وقت نماز نشده که غسل مستحب، اگه به نماز میخواد بخوره غسل واجبه، چون همه بدن رو آلوده میکنه. این مربوط به ما. اما شما در قرآن مجید نطفه رو که لغتش بیش از 12 بار ذکر شده ببینید، این جزء قدرت‌های پروردگار عالم شمرده شده. نوبت نطفه به ما که میرسه میگیم نجاسات 12 تاست، یکیشم نطفه است. از بدن خارج شد، برو غسل کن. با پارچه لباسی، فرشی تماس گرفت، آب بکش. اما وقتی که پروردگار عالم میخواد نطفه رو دربارش حرف بزنه که ابتدا خاک بوده بعد شده تین لازب مرحله دومش، بعد شده من سلسال کل فخار مرتبه بعدش، تا سر از بدن یه مرد در آورد. این نطفه که به صورت یک آب غیر رقیقه، در این نطفه پروردگار عالم موجودات زنده ای رو آفریده. که خودش در قرآن مجید اسمشو گذاشته علق. و جالبه که از 114 سوره قرآن یه سورش به اسم نطفه قرار داده شده، سوره علق. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اسم عربیش. عربا نمیدونستن علق چه. اولین باری بود که قرآن کلمه علق رو ذکر میکرد. حالا شما این لغت رو در کتابهای لغت عرب اگه نگاه بکنید، به خصوص لغتنامه‌هایی که روزگار ما نوشته شده، علق یک عدد موجود زنده است که وجودش از حدود 63 عنصر ساخته شده، از اکسیژن، از هیدروژن، از عناصر دیگه‌ای که در طبیعت فراوانه و به صورت زالوه، یعنی یک کرم زالو ماننده که سرش یه ذره گرده و از سر به پایینم یه دوم نازک به این سر وصله و در این آب شناوره، سرعتش هم خیلیه. دیدم نمیشه، یعنی شما ای بخواین ببینینش باید برید دانشگاه نطفه رو یه مقداریشو بذارن زیر میکروسکوپ، درجهشو ببرن بالا تنظیم بکنن، 3-4 هزار برابر باید بشه تا شما از پشت میکروسکوپ یه موجود ریز به شکل زالو رو ببینید. به شکل زالو. میگه این انسان رو از اون یه دونه آفریدم، همون یه دونه زالو، یه دونه، اون یه دونه زالو که چند هزار برابر باید بزرگش کنن تا دیده بشه، هم نفس میکشه، هم زنده است، هم نیروی جذب غذا داره، هم نیروی دفع داره، هم حرکت سریع داره. یه دونش از نطفه پدر که با نطفه مادر، با یه دونه از اون نطفه مادر، دوتا نر و ماده در رحم زن تو 3 تاریکی پشت سر هم، فی ظلمات سلاس. روز اول اوائل بعثت بود، عرب مکه خوندن و نوشتن بلد نبود، قرآن مجید اومد گفت طفل پشت 3 تاریکی ساخته میشه، تاریک تاریک، هیچ نوری در اونجا نیست و پروردگار در اونجا که نور نیست، با قلم قدرتش یه نقاشی برگرفته از صورت مادر و پدر نقش میزنه، شکل ما درست میشه. داری شما این قلمو بده به کمال الملک غفاری قوی ترین نقاش مملکت ما بگو تو روشنایی نه تو تاریکی یه دونه نقاشی رو این آبی که یه مقدار حالت لزجی داره و خیلی روون نیست، یه گل بکش، یه چهره بکش، اصلا امکان ندارد. از قدیم میگفتن ثبت الارض، اول جا رو محکم کن ثم منقوش، بعد نقشه بکش. رو آب که نمیشه نقشه کشید. ساختمان وجود شما انسان از یک علق، حالا از این علق که خارجی ها اسمشو گذاشتن اسپر با سین، عرب خدا یادش داده فرموده علق، خارجی ها میگن اسپر. خب از این اسبرا به قول خارجی ها، از این علقا به قول قرآن چند تا تو نطفه پدر ما بوده که یه دونش با یه دونه نطفه زن ما رو ساخته، چند تا بوده. اینو گفتم باید برید دانشگاه پشت میکروسکوپ که یه دونه علق و یه خود رنگ بهش بپاشن که پیدا بشه. 24 میلیارد علق در نطفه مرد. این نطفه یه انگشتونه رو هم پر نمی کنه، اما 24 میلیارد موجود زنده بخور، نفس کش، جاذبه دار، دافعه دار، شناور. 24 میلیارد. پروردگار به یکیش اجازه میده بره تو رحم مادر، به یه دونه از رحم مادر هم اجازه میده بیاد با این همدیگر رو بغل بگیرن، بعد جنین درست بشه. اگه به دو تا اجازه بده خدا، مادر دوقلو میزاد. اگه به سه تا اجازه بده، مادر سه قلو میزاد. ولی نوعاً یه دونشو خدا اجازه میده این عروس و دوماد یه دونه بچه پیدا میکنن. بقیه 24 میلیاردم از این دنیا تشریفشونو میبرن و میمیرن. حالا همینجور که نشستیم خودمون فکر بکنیم، یه علق یا به عبارتی یه زالویی که با چشم غیر مسلط دیده نمیشه، نرم، یه دونه، اینو در سه تا تاریکی پشتر هم چیکار میکنه که این استخونبندی رو از توش در میاره؟ این معده و این روده و این کلیه و این ریه و این دستگاه های عظیم نای و مری و چشم و گوش و ناخون و مو و بعد مدتی دندون و کل اینا رو از اون یه دونه علق میکشه بیرون. یعنی ما با این سیستم بدن کجای این علق بودیم؟ چیکار کرد خدا؟ یه دونه دلیل که شما قبلن خاک مرده افتاده زیر پا بودین، من اون خاک رو تبدیل به شما انسان زنده احسن تقویمی کردم. حالا که بهتون در قرآن میگم من بعد از مردنتون دوباره زندتون میکنم، منکر میشین، میگین کی میتونه ما رو زنده کن؟ یه دفعه که خاک بودین من زندتون کردم، مگه دست قدرتم از کار افتاده که دوباره نتونم زندتون کنم؟ یه بار که خاک مرده بودید به این شکل سیرتون دادم و شدید یه انسان قوی، قدرتمند، متفکر، عاقل، سمیع، بصیر. خب بعد مدتی که تو قبر خاک شدید، وقتی میخوام قیامت رو برپا کنم، یه بار دیگه شما رو زنده میکنم. این براتون تعجب آوره؟ البته قرآن شما رو نمیگه، اینی که دارم میگم خطابش به منکرینه که چه تردیدی دارید در مرده زنده کردن من؟ من که هدف خودتون مرده بودین زندتون کردم، خاک بودین، آفریدم اتون. از اول سوره بقره تا جزء سیوم اینقدر برای باور کردن قیامت دلیل آورده که جای هیچ گونه شکی برای برپا شدن قیامت برای احدی باقی نگذاشته. کنتم امواتن، شما خاک بودید، فاحیاکم، ساختمتون، ثم یمیتکم، بعد این ساختمان سازی میمیرید، یعنی شما رو میمیران، فحیا کن، دوباره زندتون میکنم، ثم الیه ترجعون، بعدم همه تون رو بعد زنده کردن میارم در پیشگاه خودم فقط برای محاسب. این خط سیر زندگی شما. البته این محاسبه‌ای که میگه، اگر در قرآن مجید دقت کرده باشید، خیلی زیاد کلمه مسئولون در قرآن مجید آمده. یا آیشو برو نمونه بخونم. وقتی کل مرده ها رو زنده می کنم، از آدم تا آخرین نفر، خب معلومی کسی هم عددشو که نمی دونه، میلیارد ها میلیارد انسان، مرد و زن رو زنده کرده، همه رو در یه صحرا جمع می کنه. الیه تحشرونه، حشر در لغت عرب یعنی جمع کردن، همه تونو جمع میکنن در یه سرزن. به فرموده امیر المومنین فی سعیدن باسات واحد، در یه سرزن. خب حالا میتونید نگاه بکنید که قیامت و خیال ما در آفریدن خیلی قویه. شما همین الان میتونید در خیال خودت زمین قیامت رو بسازی، یه زمینی که برای ما سر و تهش معلوم نیست، و نگاه بکنی که از حضرت آدم اولین نفر از نوع ما تا آخرین کسی که مرده، همه رو یه جا جمع کرده خدا، فی سعیدن واحد. اولین دستوری که صادر میشه، از جانب خود پروردگار وقفوهم، همه رو متوقف کنید، کسی دیگه حق حرکت نداره، همه سر جاشون وایست. وقفو چرا؟ انهم مسئولون، به طور یقین باید بازپرسی بشه. حالا فرض بکنید بنده حضرت عالی دستور اومد ما رو نگه داشتن، خود چی میخوان بپرسن؟ این رو دقت بفرمید که خود خیالتونم راحت بشه، یعنی آرامش پیدا بکنید. از مجلس که میرین قصه‌دار پریشان نرین. مسئولون یعنی باید از اینا پرسیده بشه. نوع سوال چیه؟ من سوالایی که میخواد قیامت بشه عکسش میکنم که بدانید اینجوری سوال نمیشه. آقا شما چند سال تو دنیا بودی؟ 80 سال، 70 سال. چرا نماز خوندی؟ چرا روزه گرفت؟ چرا هر سال با دقت مال تو حساب کردی، دیدی 10,000 تومان اضافه داری، 2,000 تومان خمس داری؟ چرا آدم بدی نبودی؟ چرا تو گوش مردم نزدی؟ چرا 10 میلیون جنس خریدی نخوردی مال مردم و بردی پولشو دادی؟ اینا سوال عاقلانه است؟ نه، از امور مثبت که سوال نمیکنه. چرا عاشق ابی عبدالله بود؟ چرا از جوانی تا پیرمردی برای حسین گریه کرد؟ این همه این سوالا رو برعکس کنید، پرسش میشه. از اولین چیزی که امام صادق میفرماید میپرسن از نماز، چرا نخوندی؟ خب این سوالو اما نمی کنه. مگه اینکه مورد سوالی در نمازمون باشه که چرا نمازو مطابق رساله نخوندی، یا چرا لباسی که پوشیده بودی اپول خمس نداده پوشیده بودی؟ اونا رو می پرسن. اما اگه یه نماز درست حسابی با یه لباس پاک با یه فرش مباه با یه خونه مباه خونده باشم نمیپرسم، از خوبی ها نمیپرسم. سوال فقط از بدی هاست، سوال از ترک واجباته، سوال از مال مردم خوریه، سوال از محرمات، سوال از بعضی از اولاداست که چرا سر مادر تو بعد مردن بابات و سر خواهر برادر تو کلا گذاشتی و رفتی همه ارث باباتو به نام خودت کردی، خوردی و بردی؟ سوال مال گناهانه، مال معاصیه. خب نوع دلائل پروردگار بر این که من قیامتو باور بکنم یه همچین حرفای قوی محکم ریشه داره، پایه داره. این مطلب معلوم شد؟ حالا میگه کیا قیامت رو باور دارن؟ کیا باور دارن؟ یه جا در سوره معارج که آیات عجیبی هم اصلا من همشو نیاز نداره بخونم، حدود 14-15 تا آیه دنبال همه وصله به هم، خیلی جالب. تمام اون 14-15 تا مسئله رو میگه نمازگزاران، یعنی نمازگزاران واقعی، اونایی که نمازشون نمازه، هم باور دارن و هم عمل میکنن. الا المصلین الذین علی صلاتهم دو صلواتهم دائمون، اون نمازگزارانی که نمازشون دائمیه، یعنی تمام شرایط سلامت نماز صبح به نماز ظهر وصله، به نماز عصر وصله، به مغرب و عشا وصله، به نمازهای فردا وصله، اصل ثابت قدم در نماز، ثابت قدم، اهل نمازم. اینو به قول شعرا قافیهش خیلی تنگه، من نمیدونم چجوری براتون بگم، یه داستان خیلی کوتاه براتون بگم تا معلوم بشه نماز واقعی چیه. بهلول داشت رد میشد. بهلول از اصحاب موسی بن جعفر بود و از دانشمندان بزرگ شیعه است. میخواستن بکشنش، هارون الرشید و دستگاش، خودشو زد به دیوونگی، بلش کردن، نکشتن. یه روزی داشت رد میشد، دیدش که یه آدم عالمی، آدم دانشمندی داره به شاگرداش درس میده. یکی از درساشونه میگه بچه ها، جوون ها، شاگرد ها، صبح نخوابین، از خواب بلند شین، چنان که من صبح از خواب بلند میشم زودم بلند میشم. بهلول اومد جلو گفت تو صبح نگو از خواب بیدار میشم، بگو از رخت خواب بلند میشم. بیدار شدن از خواب به پرونده دیگه ایده، اونی که خواب بیدار شد که میشه جزء اولیاء الهی، اونی که خواب بیدار بشه که میشه مؤمن واقعی، اونی که خواب بیدار بشه که نمازش میشه از صلات و معراج المؤمن. تو برای چی میگی من خواب بیدار میشم؟ کجا خواب بیدار میشه؟ تو از رخت خواب بلند میشه، نه از خواب. مسلین که اومدن قرآن رو یاد گرفتن، فهمیدن، حالا دارن یه نماز درست حسابی قرآنی میخونن. الا المسلین الذین علی صلواتهم دائمون، اینجور نماز خون، و الذین فی اموالهم حق معلوم، اون نمازگزارانی که میبینن تو پولشون، تو گندم، تو جو، تو زکات، تو دامهاشون حق معینی از جانب خدا قرار داده شده، خمس داره، مال زکات داره، لسائل و المحروم، برای اونایی که میان آبروشون رو خرج میکنن، میگن ما امسال رو گیر افتادیم، سالای دیگه خوب بود، و از امسال فقط حق معلوم لسائل و المحروم، و الذین اینا یصدقون به یوم الدین، کاملا قیامت رو باور دارن، کاملا اینا کاملا باور دارن. والذین من عذاب ربهم مشفقون، انقدر قشنگ باور دارن که هر وقت یاد جهنم میفتن میترسن، با اینکه آدمای خوبی هن. ان عذاب ربهم رب غیر و مأمون، پس هیچ وقت خودشونو از عذاب در امان نمی بینن. اینا قیامت رو باور دارن. مسئله باور داشتن یکی از مسائل مهم قرآن در مسئله قیامت. خدایا به حقیقت قسم، باوری که به انبیا و ائمه درباره قیامت دادی، اون باور رو به ما، به زن و بچه های ما و به نسل ما هم عنایت بفرمایید. دل غافل ز صبحانی، چه حاصل مطیع نفس و شیطانی، چه بود قدر تو افزون از ملائک، تو قدر خود نمیدانی، چاسه امام چهارم میفرماید شام جایی رو به ما داده بودن که روز تا غروب مستقیما برابر تابش خورشید بود. شبها نسیم سردی در اون محل می‌وزید، گرمای روز سرمای شب با صورت این بچه‌ها و دخترها کاری کرده بود که همه صورتشون پوس انداخته بود. دکتری نبود، دوایی نبود، بچه ای که صورتش پوس انداخته باید یه متکای نرم زیر صورتش بذارن. تمام بچه ها شب و صورت رو خاک میذاشد. خود زین العابدین هنوز فرمان نداده بودن زنجیر گردنشو باز کنن. آفتاب که به دانه‌های زنجیر می‌تابید داغ می‌شود. انقدر ناراحت کننده بود، مجبور بود گاهی از خرابه بیاد بیرون تو سایه دیوار بایسته. نمیدونم سهل ساعدی بود یا یکی دیگه، گفت من اومدم سلام کردم. عرض کردم آقا چرا از خرابه بیرون اومدین؟ فرمودین زنجیر داغ شده، پوست گردن رو می سوزونه. که دیدم زینب کبرا اومد، برادر زاده جان برگرد. الان ماموران یزید میرسن، بدن تو که دیگه طاقت تازیانه خوردن ندار، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. و موضع الرسول و مختلف الملائکه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا.